فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساکه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای تحلیل حکومت دینی اهداف مطرح شد، قلمروهاش هم مطرح شد. با توجه به اون نکته که گفتیم، هدف لیقوم الناس بالقسط، نه قسط نه عدالت. یکی از دوستان میگفتن راجع به قسط و عدالت بیشتر توضیح بدید. به تعبیر هست که میگن راجع به حضرت حجت هست، به هیم لول ارض عدلا و قسطا و ازم و ملعت ظلما و جو. قسط یه مرحله بالاتر از عدله، قسط در برابر ظلمه، در برابر جوره، و عدل در برابر ظلمه. ظلم اینه که تو از دیگران بگیری، جور اینه که از اون چی خودت به اونها میدی به حساب ندی. جور این در برابر ظلم یه مرحله خفیفی هست. آدمی که ترازو نداره خوب دقت کنی، مقسط نیست، با نگاه کشیده، با حد کشیده، نمیتونه بگه کاملا مراعات کرده، همه حق و داده، ظلم نکرده، ولی چون ترازو رو به کار نگرفته و موازین رو ترازو داریش رو انجام نداده، طبیعتا اجحاف هایی که میشه، تفاوت هایی که میشه به جور برمیده. قیام انسان یعنی توانمندی که به حدی بیسته، که این آدم مستقل سر پای ایستاده اونجای استقلالش تحقق پیدا میکنه، گفتیم به آزادی نهایی خودش میرسه که با تعقلش همراه بشه. تعقل او هم احتیاج به موازین داشت، احتیاج به این که از بینات و میزان استفاده کنه، حتی از فقه استفاده کنه، چون فقه حدود رو مشخص میکنه. ما فقه رو در این حوزه بهش احتیاج داریم، بینات، کتاب، میزان، این خوب دقت کنیم، بینات روشنگری هاست، تا این نور نباشه سنجش شکل نمیگیره. کتاب فقهه، وحیه، تا وحی نباشه تو حدود رو نمیشناسی. ما در قراردادهای اجتماعی یا در حوزه منافع عمومی خودمون طبیعتا میتوانیم با عهود و قراردادها به نتیجه برسیم، ولی در حوزه هستی، در حوزه جهان، یعنی از جامعه که فراتر میریم، ما با مصالح و مفاسد روبرو هستیم. مصالح و مفاسدی که از دسترس علم و تجربه انسانی ما دوره، طبیعتا احتیاج به وحی، به فقه دارد تا حدود را در اون حوزه وسیع‌تر، نه در نفس و انسان، نه در مجتمع و منافع عمومی جمعی او، بلکه در هستی و کون حل و فصل کنه. برای چنین حل و فصلی احتیاج به فقه هست. پس بینات رو میخواد، فقه رو هم میخواد، میزان رو هم میخواد. این سه تا تا نباشه تو به پا نایستادی. حالا وقتی که به پا ایستادی، مرحله بعد مرحله بود که تو حجاب ها رو بدری، مرحله بود تو به شهادت برسید. این نکته بود که گفتید لیقوم الناس بالقسط، یه مرحله است. قوامین بالقسط شهداء لله، قوامین لله شهداء بالقسط. این دو مرحله از شهادت و قوام لازمش اینه که تو حجاب ها رو بدری. حجاب ها با متابعت تحقل تو به سامان میرسید و به نهایت میرسید. عبودیت بود که این مسئله رو، من نمیخوام باز برگردم، ولی چاره نیست. این آیه تو اوائل جزء دوم هست، جزء دوم سوره بقره هست. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خوب دقت کنید، قل لله المشرق و المغرب، این تعبیر رو من صحبتاشو الان خیلی نمیتونم گفتگو کنم. سوال این میگه به زودی سفیهان یا نادان ها میپرسن ما والله من قبله بیم علیها، چی شد که اینها از قبلهی که برش مستقر بودن کانو علیها استقرار داشتن برگشتن؟ جواب اینو قل لله المشرق و المغرب، تو تعبیر طبیعی این جواب با اون سوال نمیخون. خب اگه مشرق و مغرب مال خداست پس چرا جا به جایی میکنی؟ چرا از قبله رو برمیگردی؟ تعبیر هست یهدی من یشا الی صراط مستقیم، خداوند اونهایی رو که میخواد به عبودیت صراط مستقیم، این تعبیری که تو جای دیگه هم مشخص شده یعنی عبودیت هدایت میکنه. خب تعبیر اینه و کذالک، این خواستم من شاهد اون جمله‌ای رو که اشاره کرده بودم بیارم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكون شهدا علی الناس. کذالک یعنی چی؟ یعنی با هدایت به صراط مستقیم، کذالک مشاران الیه هدایت به صراطه، میگه با این هدایت به صراط و با عبودیت هست که شما به توسط میرسید، یعنی از انحرافات جدا میشید، از چپ و راست به دفعاتون کم میشه، تا به این غایت راه پیدا کنید، لتکون شهدا علی الناس، به گواهی برسید، گواه باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا. من عرضم اینه با عبودیت هست که انسان حجاب ها برداشته میشدش و به حد شهادت میرسه. اون قوامین لله شهدا بالقسط، قوامین بالقسط شهدا لله، اون تعبیری که در اونجا بود که خلاصش هم در اون تعبیر ارسلنا رسولنا تا لیقوم الناس بود، به این نتیجه میرسیم که همراه این جریان هست که آدمی به اون سنجشی راه پیدا میکنند، به اون استقلال و قوامی میرسد که سرپا بیستد، و این سرپایی استادن انسان بدون عقل و بدون میزان امکان ندارد، بدون سنجش و بدون معیار و میزان تحقق پیدا نمی کنه، در شهادت آدمی هم جز با عبودیت تحقق پیدا نمی کنه. میگه خدا دستور داده که شما بقره رو ذبح کنید، اونا میگن اتتخذ اونا حضبا، نه انسان به حجم عمل و به شکل عمل توجه میکنه، به امر و به آمر توجه نکرده، اینی که اینو به مسخره میگیرد یه کشتن گاف شروع ما همه این عالم رو بکشیم. در یه مرحله انسان در حجاب عمل هست، خوب دقت کنید، با تقوا و عبودیت بعد از این حجاب جدا بشه. در مرحله دوم در حجاب جهت عمل هم هست، جهت ها براش مهمه، در حالی که اونی که مهمه امر مهمه، حتی قبله مهم نیست، این امر مهمه، این نکته خیلی اساسی هستش. تا به این حد از شهادت هم انسان نرسه، از این حجاب های نورانی رها نمی شود، حجاب های ظلمانی که به جای خودش حجاب های نورانی را هم انسان نمیتونه رها کنه و پشت سر بگذاره. یعنی حجم عمل براش مهمه، مأموریت مهمه، شکل مأموریت، به تو بگن از اینجا برو مثلا سیلو برد و بیان میدوی، ولی بهت بگن از اینجا برو مورچه بیان، مسخرم مگه من؟ یعنی آدم خیال میکرد که مسخره نبودن تو به اینه که تو یه کار خیلی بزرگی رو انجام بده، ولی این نیست، عظمت در امر حقه، نه اینکه تو مثلا 10 سال نماز میاد دینی بچه‌ای رو پاک کرده بشی، چه فرق میکنه؟ چه چیزی به این قدسیت میده جز انتصابش به حق؟ امر او ملاکه، فافعلوا ما تؤمرون. این تو بحث سابق انسان در حجاب عمل دلیل و گیره گرفتار خود شکل عمل هست، یه مثلا بعد از حجاب عمل که مرخص میشه حجاب جهت هاست، یعنی براش قبله ها مطرح هست، نه امره هست، نه وضعی که او کرده، نه جعلی که او داشته، اگر جعل او رو در نظر بگیره اینی. و سفیه به عمل یا به جهت مغرور میشود و فریفته میشود و خیال میکنه این عمل منهای امره حق عنوان داره، به این جهت منهای امره او عنوان پیدا میکنه یا قربی میاره، در حالی که قرب و بود با صراط و عبودیت هست. خوب دقت کردید؟ ببین پس عقل ما را میرسن، عقل و بینات و موازین ما را میرساند به حق، و عبودیت حقی که ما را به شهادت میرساند و این پرده ها رو کنار میزند و تو میبینی و با بصیرت طریقت اینجا افتاد این مسئله. قیام بالقسط برای کسانی است که این بینات و میزان رو داشته باشند، اون فقر رو هم داشته باشند، بدون این مجموعه به قسط نمیرسند، حتی اگر به عدالت هم چون اون چه رو که آورده نمیدونه که درسته یا نه. ببینید مشکل در اینجاست که تو کاری کردی نمیدونی این چند کیلوه،
ممکنه همون اندازه باشه، ولی بی‌ترازو کشیدی، تو وزن نکردی، بی‌معیار کشیدی. اونی که در باب ولایت میگن اگر تو تمامی عمرت رو صدقه بدی و چه بکنی و چه بکنی و به ولایت و تبعیت از ولی نباشه، نمیخرن به همین خاطره که تو کاری میکنی حقی رو آوردی، نمیدونی که حقه، و باطل رو آوردی درش فرو رفتی و نمیدونی که باطل. پس تو با میزان نیستی، تو بالقسط قائم نیستی، تو مغروقی، تو مستغرقی، تو قائم نیستی، تو خزیدی، تو خلیدی، گرفتاری. این تعبیرها تعبیرهای قویه، من اینا خیلی نخواستم وقت بگذارم چون ولی قابل تحمل. این مباحثی است که اگر خود شما کوشش نکنید و توانمندی‌های بیشتری رو به دنبال نیاورید، این مباحث همینطور تو سطح ذهنتون پراکنه. این گفتم این تعبیر عادی ابا عبدالله میگه لا یکمل العقل الا باتباع الحق. ما نمیفهمیم عمق این معنا رو. یه تعقلی هست با تفکر متفاوته، این تعقل تو رو به حق میرسانه، این کار رو میکنه، ولی کمال این و رشد این به اینی که بعد اینکه تو به حق رسیدی و این معیار رو بعد از قدر خودت معیار حق رو گرفتی و به دست آوردی، اتباعش کنی، دنبالش بری، تو خوراکت، تو نشست، تو برخاستت باش زندگی کنی. لا یکمل العقل الا باتباع الحق. یعنی چقدر این کلام کلام عمیقیه، خیلی ساده است. به نظر میرسه خیلی آدم میگه خب چی حضرت چی مگر فرمودن؟ اگر عقل رو بفهمیم چیه، حق رو بفهمیم چیه، و بیابیم که عقل با بینات و میزان به چگونه به حق میرسه، و بعد اتباع حق چگونه باربر میکند وجود آدمی رو، چگونه حجاب ها رو میدرد، چگونه آدمی رو به شهادت و حضور میرساند. آدمی از حجاب عمل و از حجاب جهت عمل هم جدا میشود، به تا برسه به حجاب دنیا و نفس و خلق و شیطان و وسوسه های دیگه. اون مباحثی که قبلا تو بحث اذان هم بهش اشاره کرده بودیم، تکبیرهایی که آدم بر تمامی این بت‌هاش یک سره میزنه. پس بحث قسط یه مفهوم عمیق‌تری هست از عقل. قیام بالقسط، تو وقتی میتوانی قائم بالقسط باشی که بشناسی یک، که حدود را بدانی. حدود هم نه در سطح مجتمع، در کون، در مجموعه عوالمی که در پیش رو داری، حتی محتملاً پیش رو داری، در این حوزه بتوانی جمع‌بندی کنی. پس فقه را میخوایی، کتاب را میخوایی، میزان را هم میخوایی، که نمیتونی با کتره‌ای بسنجی، همینطوری حرکت کنی. میزان هم یا اهداف تو هستن، قدر توست، اهداف توست، اولویت ها هست، ضعف ها هست. گفتم مثلا من یه پولی دارم، یه آبی دارم، به کی بدم؟ سلام میخوام بکنم یا توجه بکنم؟ به کدومی که این بچه ها بکنم؟ اونی که ضعیفتره، مادرم یا پدرم یا اون که ضعیفتره، دو تا برادرم اونی که ضعیفتره. ضعف ها اولویت میاره، میزانم اینا. مندوه داشتن یعنی عوض داشتن اولویت رو کم میکنه. تیمم برای وضو مندوه هست، آبداری میگه تیمم بده به کسی، آب رو تیمم بکن، چون در وضو جای خالی رو گذاشتن که اگر تعارضی شد میتونی تو توی خاکی بیاری. اولویت ها رو این گونه جمع‌بندی کردن، موازین مشخصن، کلمه نیستن، و این گونه هم تحول پیدا میکنیم. روشن شد؟ تذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. که گفتم اون بزرگوار اگر راجع به قوامین بالقسط شهدا علی الله یا شهدا بالقسط قوامین علی الله بیان میکنه و حوزه مطالب رو به حوزه قضاوت و داوری میکشاند و این محدود کردن اساسی ندارد، بیشتر به این توجهه که اون در اون هر دو، گرچه نکته‌ای که ایشون میگه که در یه جا به قسط توجه میکنه، در یه جا به شهادت توجه میکنه، و اینه که دو تا جایگاه سرش هم میگن، ولی قسط و شهادت به اون معنایی که ما در نظر گرفتیم نخواهد بود، وسیع تری گسترده تره. شهادت این شهود آدمیست، یتخذ منکم شهدا، و قیام به قسط هم این مرحله از قوام و استقلال وجودی آدمیست که هدف حکومت. پس هدف حکومت گفتیم، هدف حکومت امن، عیش، نمیدونم رفاه، نمیدونم آزادی، عرفان، قسط، عدل، اینها هست، همه هست، ولی یه هدفی که گفتیم این در تعارض او حاکمه بر تمامی اهدافه. چون حتی اونجا اشاره کردم بین الامن و العداله، وقتی که تعارض بشه امن مقدم میشه و عدالت رو نسبت به اقلیت ها میگن این حق حقو ندارن. بین آزادی و امن معارضه بشه، آزادی رو محدود میکنن. اینطور نیستش که این اهداف هم این در تعارض مقدم مؤخر نداشته باشن. حالا این بحثاش دیگه گفتم تو حقوق سیاسی مطرح میشه، ولی این نکته که هست، هدف اساسی برای حکومت نه اقامه قسط و عدله، نه اقامه حق و نمیدونم اماته باطل، بلکه قوام انسان به پای ایستادن انسان است. این آدمی به پا بایستد و این آدمی بالقسط به پا بایستد. لازمه قیام به قسط او این هست که بیانات را بداند تا در روشنی باشد، فقه را بداند تا حدود رو شناخته باشه، چون در مجموعه هستی میخواد حرکت کنه، یه حرکت هماهنگ با مجموعه داره. موازین رو هم بشناسد، بخواد با چشمش با حدسش حرکت کنه، ظلمم که نکرده باشه، چون نمیداند چه کرده قسط. این خیلی تعبیر مناسبیه. این تعبیرایی که راجع به مباحث ولایت یا راجع به بعض از اصناف قضات مطرح میشه میشونه، میگه اون که قضا بالحق و هو یعلم، گاهی قضا و لا یعلم، گاهی قضاوت میکنه و نمیدانه، گاهی قضاوت به باطل میکنه و نمیدانه، چون میدان در دست نداره. شناخت موازین در تحقق قسط دخالت داره. عرض من این است، ما برای تحلیل حکومت دینی یه راهی رو پیش اشاره کردیم، هدفها بود، یه راه هم بهش اشاره کردیم، قلم روها بود. تو این قسمت هایی که من تأکید کردم بی تأمل نبودم، ممکنه الان ذهنیت شما با این مسئله رو ضرور نداند، ولی وقتی که شما با نوع تفکرات روشنفکرانه که امروز مطرح شده و مسیطر بر ذهنیت جمع‌های مختلف دانشجویی و علمی ما هست، اگر در رابطه با اونا قرار بگیرید، میبینید ناچاری که این مسئله رو این گونه دنبال کنید. چون اصلا گفتم بدون اون نگاه و بدون اون تحلیل اصلا میگن این نوع مباحث رو مطرح کردن، اینو به اصطلاح نگاه به قضیه نگاه کهنه است، نگاه مرتجعانه است، نگاه بی اساسه. ما مسائل رو این گونه برخورد نمی‌کنیم. یا اون پنج تا نگرش برمیگشت یا به اون تحلیلی که بهش اشاره کردم. اون پنج تا نگرش چهار تا چه انسان رو گرفتار می‌دونست، یا تاریخ‌گرا بود، یا جامعه‌گرا بود، یا رفتارگرا بود، یا عرض کردم به رابطه قدرت و علم توجه داشت و باز هم انسان رو محصور و محدود می‌دونه. گرچه برای انسان تفردهایی رو قائل بود و با نگاه انبوه به انسان نگاه نمی‌کرد، دیده انبوهی نداشت. یه دیدم همون دیده اونهایی بود که به اصطلاح مکتب‌های وجودی بودن که انسان رو آزاد آزاد، آگاه آگاه در برابر تمامی جریان‌ها می‌دونستن. با فاصله ای که از اون جریان ها شکل گرفته بود، این جریان های ساختارگرا و رفتارگرا یا این جریان های متکی بر تحلیل قدرت و علم بود، نگاهی بود که به قضیه گفتم این تحلیل از قدرت سه دوره رو مطرح می‌کرد. یه دوره، دوره حاکمیت قدرت بود که زمین و انسان رو حاکمیت بر سرزمین و انسانات. دوره دوم به اصطلاح قدرت مشرف بر حیات بود که اون مرحله رفاه و رعیت پروری. مرحله بعد اون تحلیل سیاسی جدید از انسان، چون که در نظام بدن انسان این نگاه جدیدی شکل میگیره، علوم انسانی و علوم اجتماعی جدید شکل خاصی رو فراهم میکنه برای تحقق قدرت. یعنی ارتباط قدرت و علم این گونه شکل میگیره و روابط پیچیده میشه که بهش اشاره کردم. بوده عرض من اینه، هدفهای مختلفی که مطرح کردیم در معیار انتخاب حاکم دخالت میکنه. بحث امشب ما راجع به معیار انتخاب حاکم بود. ما هم اهدافی که برای حکومت اشاره کردیم بهش در این معیار دخالت میکنن، هم قلمروی که برای حکومت قائل بودیم دخالت میکنن. در نتیجه ترکیب هدف و قلمرو هم رو معیار انتخاب حاکم چیه؟ دخالت خواهد داشت. حالا این معیار چه چیزی خواهد بود؟ من یه اشاره‌های کلی میکنم، دنبالش میکنیم ببینیم به کجا میره. هدف‌های حکومت معیار حاکم رو مشخص میکنه. هدف حاکمیت یا اون به تعبیری که من داشتم هدف پاسداری، این حکومت ها در یه مقطعی در فکر اینن که حفاظت کنن از یه جمعی، پاسدار اونها باشن، منافع اونها رو حفظ کنن. هدف پاسداری و حاکمیت معیارش، معیار انتخاب حاکمش، حاکم مقتدر باشد، باهوش باشد، تدبیر داشته باشد، امانتدار هم باقی بماند. یعنی اگر تو امانتداری نکنی حاکم خوبی نخواهی بود، پاسدار نیستی. یکی از گرگ رو بودی ولی آخر سر یه چون نگاه کردم دم گرگم تو بودی، تو اون رو از دست سکاب و عزبک ها نجات دادی ولی خودت به چپا بودی برخواستی. قدرت، سیاست، تدبیر و امانت یا امانتداری معیارهای انتخاب حاکم. یه انتخاب حاکم مثاله در حوزه ای هستن که تو هدفت اینه حاکمی دولتی بیاد این توانمندی ها رو داشته باشه، جلوی ظلم رو بگیره، جلوی تجاوز رو بگیره، اون اهداف سلبی یا اثباتی و حکومت رو یا دولت رو دنبال کنه. این یک نگاه. هدف حکومت هایی که پرستاری رو قائل بودن، هدف پرستاری یه معیارای بیشتری رو میخواد که اون اشاره کردم تو اون تحلیل قدرت و علم بهش اشاره کردم. آشنایی با آمار رو میخواد،
تحلیل روابط اشخاص و افراد رو میخواد، به کارگیری علوم انسانی و اجتماعی رو میخواد. یعنی این مجموعه کار اینها رو به فراهم میکنه. یه حکومت در یه مقطعی میبینید این مجموعه آمار رو، اطلاعات رو و مجموعه به اصطلاح ارتباط ها رو و تحلیل ها رو و به کارگیری علوم رو باید داشته باشه. اینجا دیگه مسئله متکی به قدرت شخص نیست، به هوش شخص نیست، به تدبیر شخص نیست. این سیستم قضیه فرق کرده. یعنی تلقی دولتی که تا قرن 18 هم اوایل قرن 19 هم هست اینها رو میطلبه. بعد از قرن 19 هم به بعد می‌بینیم دولت یه خصوصیت جدیدی رو بیش از اینها حتی باید تحلیل کنه و دنبال کنه که اون خصوصیت باز تفرد انسان رو در نظر بگیره و نگاه دید انبوهش رو کنار بگذاره. این تا اینجا. یه مرحله آموزش، این چیزیه که در اهداف حکومت‌های گذشته شاید مثلا به این صورت مطرح نبوده، حالا به این عنوان مطرح. عنوان این که حاکم تو یا دولتی که تو به او رومیاری بتواند در تو اون بیانات رو، اون بیداری رو، اون روشنگری رو به تو بده، به تعبیر ما تربیت کند تو را، تو را به پا بدارد. اون هدف لیقوم الناس القسط، اون هدف این معیارها رو میخواد، آشنایی با بیانات و فقه و موازین رو میخواد. یعنی معیار انتخاب حاکم در این فرد این میشه که عالم باشد بالکتاب، الدائن به دین الله، القائم بالقسط. این تعبیرهایی که تو کلمات ابو عبدالله هست، حالا اگر خواستید مراجعه کنید میتوانید. چون این خصوصیاتی که عرض کردم، یعنی خصوصیات بینات، کتاب، میزان، که بینات میشه همون روشنگری ها، کتاب میشه فقه، فقه در معنی وسیعش، فقه دین، و موازین هم معیارها هست. بدون این سه تا مشکل هست تو حرکت کنی. بدون بینات سنجش امکان تحقق نداره، چون تو تاریکی نمیتونی چیزی بسنجی. نه آدمی رو میشه اندازه‌هاش رو شناسایی کرد، نه این آدم تاریک مجهول رو میشه با بت‌هایی که در اون موثرن محاسبه کرد، نمیشه او رو با هدف‌هایی که ممکن است او انتخاب کند مقایسه کرد. در تاریکی مقایسه و سنجشی تحقق پیدا نمی‌کنه. بدون فقه هم مسئولیت و حدود مشخصه میشن. درسته که ما حدود رو میتونیم با مبانی منافع عرفی یا قراردادهای عقلایی تأمین کنیم، میتوانیم این کار رو بکنیم، ولی در حوزه منافع عمومی، در حوزه جمع و اجتماع، نه در حوزه هستی و فلکو، در تمام هستی به اصطلاح دیگه کفایت نمی کنه. قراردادها یا عرفیات تو این حوزه در حوزه مصالح و مفاسد کاربرد ندارن. مسئله این اینجین این مقدار ضرر داریم، مقدار خسارت داریم. تو در این نگاه حساب میکنی جعل لکل شیء قدرا، هر پدیده ای اندازه ای داره. این اندازه ها رو تو مراد نکنی ضربه میخوری، و این اندازه ها رو علم تو هنوز نشناخته، فاصله تجربه نکرده. اون اول پس از حوزه علم بیرون میره. عرفیات هم کارگوش ها نیستن، قراردادهای عقلایی هم اصلا جاشون به اینجا نیست. مصالح و مفاسد جایگاه قرارداد اوغلایی نیستن، نهایتاً اونا در منافع و مزار جریان‌های اوغلایی فعالن، نه در مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد از حوزه عقل اوغلا خارج، به اقدار برمیگرده، به اندازه‌هایی که علم ازش بی‌خبره، طبیعتاً عقلم نمیتونه سنجشی داشته باشه در اون. پس بدون بیانات سنجش نیست، بدون فقه حدود و مسئولیت‌ها مشخص نمیشه، بدون میزان هم سنجش شکل نمیگیره. موازین اگر نباشن تعقل ناقصه، شکل نمیگیره کار. میزان در اول مرحله اولام اشاره کردم به موازین، قدر رو مشخص میکنه، اهداف رو یا به تعبیر ما رشد رو، بعد اولویت ها رو، ضرورت ها رو، که اون تعبیری که حضرت فرمودند که اگر دو امر بر من وارد بشن اونی رو انتخاب میکنم که بر نفسم اون سنگین تر باشه. خب پس میبینید این اهداف حکومت این معیارها رو در حاکم چیکار میکرد؟ اثبات میکرد. پاسداریش، چه پرستاریش و چه آموزشش یا تربیتش، این بیانات و فقه و موازین رو میطلبید. خب قلمرو حکومت ها، گاهی قلمرو در دنیاست، در دنیا تجمل و تمتع مطرح میشه. به اون میگه لا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله لک. در حوزه دنیا اینه که از اون چی داری تمتع بگیری، بهره بگیری، حدیث نعمت خدا را بخوان. تمتع و تجمل در حوزه‌ای که حکومت حوزه جز این دنیا نداره طبیعیه، ملاکش مشخص این فرد. در دین باز وحی و فقه به کار میاد، در آخرت هم زهد و احسان و ایثار تحقق پیدا میکنه. مثلا این ملاکاییه که اگر قلمرو به حکومت دنیا شد با انواع اقسامش، چه پاسداریش چه پرستاریش، تجمل و تمتع مطرح میشن. اما اگر دین و آخرت شد، وحی و فقه و زهد و احسان و ایثار رو میطلبه. این
یأمر بالعدل والإحسان اسم و عدوان، این تعبیرها با این نکته ها هماهنگ میشه. ترکیب این دوتا با هم، یعنی این خصوصیات تجمل و تمتع و وحی و فقه و زهد و احسان ایثار رو با اون ملاکه که همین الان ازش گفتگو کردم هماهنگ کنیم، میبینیم ترکیب تجمل و تمتع با قدرت و امانت در اون فرد، ترکیب تجمل و تمتع با توسعه و علم و صنعت و قدرت در اون با سر دومه، ترکیب بینات و کتاب و میزان با بصیرت و شهود و قوام و حسد و میزان و زهد و عدل و احسان تو این فرض آخر مطرح میشه که حکومت تو میخواد به تو بیاموزن. یعنی تو هم بصیرت و قوام و شهود رو میخوایی، هم زهد و عدل و احسان و ایثار رو میخوایی. همون بیانی که امیرالمومنین میگن که اگر کسی در نزد یا یمامه گرفتار باشه من نمیتونم به امارت مؤمنین قناعت کنم، به این عنوان قناعت کنم، معیار عوض شده. و در ترکیب کلی اینها لازم است که آگاه باشد، هم به حدود، هم به سقوط، هم به شهود، شهادتی که بهش عرض کردم یکون علیکم شهیدن، این شهادت رو باید داشته باشد. یعنی آدم ها و اندازه های اونها رو باید بشناسد، موانع و گرفتاری های اونها رو باید بشناسد. این آگاهی رو میخواد، آزادی از چشش و جذبه رو هم میخواد، که تلفیق این آگاهی به این معنا با اون آزادی به این به همین معنایی که بهش اشاره کردم میشه اسمت ملاک انتخاب حاکم. یعنی پس اگر ما حکومت دینی رو میخوایم تحلیلش کنیم و بفهمیمش با این مضامین میشه حل و فصلش کرد که هدفی گرفته در این سر، قلمروی هم دارد در این حد، این هدف خودش ملاکایی رو به دنبال میاره، این قلمرو هم خودش خصوصیتایی رو میطلبه، تلفیق اینها هستش که این مجموعه کتاب و میزان و بصیرت و شهود دوام و قسط و میزان را میطلبد، زهد و عدل و احسان را میطلبد. و اینی که میبینیم حضرت صادق میگن هیچ حقی گرفته نشد که باعث راحتی صاحب حق باشه مگر حق ما رو که گرفتن باعث راحتی ما شد، چون اون تکالیف اون مسئولیت ها برداشته شده. این معیار انتخاب در این حدود دخالت پیدا کرد. خب نکته ای که میگیم اینا به ما بر نمیخوره، در مقطعی که ما با این معیار انتخاب، با این اسمت، با این معیار برای رسیدن به اون معنا از حکومت دینی به اصطلاح دسترسی نداریم، خب این مباحث مطرح شده در اینجا. فقیه در یه مرحله مطرح میشه، عدل و عادل حتی اگر فقیه نباشه در یه مرحله مطرح میشه، حتی اگر فقیه نبود عادل هم نبود در یه مرحله دیگه مؤمن، یعنی کسی که اهداف را میشناسد حتی اگر فاسق باشد برای ولایت پذیرفته میشود و مشکلی هم نداره. ولی همینطور که عرض کردم به اندازه ای که تو از اهداف فاصله بگیری یا به خاطر ضرورت ها و اضطراب، طبیعتا به خاطر محدودیت ها یا به خاطر نبوده امکانات، خب مشکلات خاصی که پیدا کردی خصوصیات هم سبکتر میشن. گفتم حتی اگر اسمت نبود فقه و عدالت بود، فقه نبود عدالت به تنهایی بود، عدالت و فقه هم نبود نهایت امر دائر شده که یه فاسقی که مؤمن نیست حاکم باشه یا فاسقی که ایمان دارد، یعنی مبانی و اهداف رو باور کرده است، اصول رو باور کرده گرچه در عمل مبتلاست، این اعتقادش باعث میشه که دیگران را به فساد نکشاند. فرق است بین کسی که از ایمان به یه جریانی با سرباز زده منکر است و رهاست گرچه در عمل مراعات می کند، یا کسی که معتقد است گرچه در عمل گرفتار است. اون چی که مشکل است این است که تو مبانی رو برباد بدهی و باور نکرده باشی. اینجا ممکنه خودت انحراف پیدا کنی یا ضعیف بشی و عقب بیفتی، ولی دیگران رو به ضعف وادار نخواه. ایمان حتی اگر با فسق باشه میگه بر فاسق بدون ایمان تقدم پیدا. این موقعیت هایی بود که اون دفعه اشاره کردم در یه مقطعی شما حاکمی رو میخواید که هم به علم سیاست، هم به حیله ها و پیچیدگی های روحی روانی، هم به ارتباط با منابع قدرت، هم با تولید و کشف و خلق نیروهای کارآمد سر و داد داشته باشه. حالا اگر این همه تحقق پیدا نتونه بکنه انسان، خب دیگه به تدریج یه الاهم و فلاهم و ببینه به کدام رو میره.
خفتگان کی اسیر شب سحر دمی سحر دمی، دور رنج و غم به سر رسید به سر رسید، تا به کی برین خواب غفلتی، تا به کی رهین بیداد و ذلتی، بشکنی هزار تنگ بردگی بشکنی تلسم ضعف و بی‌همتی دور ظلم و بردگی دگر سر آمده مهر پر فرو به داد و دین بر آمده